را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 19 ماه حمل سال 1401 هجری شمسی، هفتم ماه رمضان سال 1443 هجری قمری برابر است با 8 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز 18 حمل به کابل رسید. به گفته ای افغانستان بانک، از آغاز کمک های بشری این 21مین محموله کمک های نقدی به افغان هاست. بانک جهانی می گوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه 18 حمل در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. در این سروی از هر سه مصاحبه شونده یکی از تاجران گفته که پس از تحولات آگوست سال گذشته کسب و کارش را به گونه موقت متوقف کرده، اما سایرین گفتند که به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. عبدالقهار برخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییتر پیام داده که در این دیدار نگرانی حکومت و مردم با مسئولین سفارت ایران شریک ساخته شد تا آن را به مقام‌های ارشد کشورشان برساند. بلخی نگفته که به صورت مشخص نیروهای امنیتی ایران چه برخورد نادرست با پناهجویان افغان کردند. مقام‌های ایرانی تا هنوز در مورد این نشست جزئیات ندادند. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمان این کشور استقبال کرده که در آن از حکومت خواسته است تا اعلام بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16 هزار شهروند این کشور را سریع‌تر سازد. شورای مهاجرت استرالیا گفته که اکنون مربوط به وزارت داخله این کشور می شود تا روی تطبیق این برنامه و انتقال سریع افغانها غور کند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن نمی گذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. آنتونی بلینکن که پنجشنبه 7 اپریل با خبرنگاران در مقر ناتو در بروکسل گفتگو می کرد، افزود که ایالات متحده بررسی می کند که کدام سلاح‌های جدید را به اوکراین فرستاده می تواند. او از استادگی کشورش با اوکراین در جریان تهاجم غیر موجه روسیه اطمینان داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. استر محکمه پاکستان حکم احیای دوباره پارلمان این کشور را صادر کرد. این حکم برای عمران خان صدر اعظم این کشور چی معنی دارد؟ یک تحلیلگر می گوید
وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کاندید.
اعضای پارلمان اروپا بسته ماندن مکاتب را برای دختران بلندتر از صنف ششم در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده های مهاجر افغان دلیل اصلی خروج خود از کشور را تحصیل دخترانشان عنوان کردند. یک مادر 3 فرزند میگوید
به کدام افغانستان؟ به افغانستان که طالبا مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده.
و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی را داریم.
بی‌ثباتی اگر باشه تنها سیاسی می باشه، چون که تمام قدرت پیش اردوست در پاکستان.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ستر محکمه پاکستان تلاش عمران خان صدر اعظم آن کشور در قدرت را رد کرده و حکم داده است که پارلمان دوباره احیا شود. به این ترتیب اعضای پارلمان در مورد رأی عدم اعتماد برای عمران خان فردا شنبه تصمیم خواهند گرفت. پیش از این رئیس جمهور پاکستان به درخواست عمران خان پارلمان آن کشور را منحل کرده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
Yeah! و دنبال صدور حکم ستر محکمه پاکستان شب گذشته هزاران تن از اعضای احزاب مخالف عمران خان در جاده ها برآمدند و از این حکم استقبال کردند. آنها برای حمایت از اعضابشان هم شعار سر دادند. ستر محکمه پاکستان پس از 4 روز در نهایت پنج شنبه حکم صادر کرد که پارلمان این کشور دوباره احیا شود. 5 قاضی ستر محکمه پاکستان با اکثریت مطلق به احیای پارلمان دستور دادند. عمر عطا باندیال قاضی القضات پاکستان گفته است که تصمیم نایب اول رئیس مجلس نمایندگان آن کشور مغایر با قانون اساسی بوده است. احسان بهون رئیس انجمن بار ستر محکمه پاکستان پس از اعلام حکم گفت که قانون اساسی کشورش در نهایت پیروز شد.
به مردم مبارکباد میگویم که امروز برتری قانون اساسی برجا شد. اجازه دهید بگویم که این تنها پیروزی یک حزب سیاسی نبود، بلکه پیروزی قانون اساسی پاکستان است.
بر اساس حکم ستر محکمه اجلاس بعدی پارلمان پاکستان روز شنبه برگزار می شود که در مورد رأی عدم اعتماد به عمران خان تصمیم خواهد گرفت. اگر احزاب مخالف برنده شوند برای صدر اعظم جدید رأی گیری خواهد شد. بر بنیاد قانون اساسی پاکستان انتخابات باید ظرف 3 ماه برگزار شود، اما کمیسیون انتخابات پاکستان در نامه‌ای بر رئیس جمهور گفته که ممکن نیست انتخابات را پیش از ماه اکتبر برگزار کند، یعنی حدود 6 ماه بعد. شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز از تصمیم ستر محکمه استقبال کرده و آن را پیروزی عدالت و احیای قانون خوانده است. شریف گفته که متحدانش او را به عنوان صدر اعظم آینده پاکستان نامزد کردند، اما در صورت که عمران خان از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد بگیرد. خان گفته که به مبارزه تا آخرین نیرویش ادامه می دهد. قرار است او امروز سخنرانی خطاب به ملت داشته باشد. عمران خان اکثرت در پارلمان را هفته گذشته از دست داد و با رأی عدم اعتماد روبرو شد. او اتهام وارد می کند که گویا احزاب مخالف در تبانی با امریکا برای برکناریش دست آستین بالا زدند، اما وزارت خارجه امریکا این اتهام را رد کرده و آن را بی بنیاد دانسته است.
گزارش بود در مورد این که قرار است پارلمان پاکستان در مورد عمران خان صدر اعظم آن کشور فردا 9 اپریل رأی گیری کند. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی به این باور است که عمران خان در نتیجه رأی‌گیری فردا سلب صلاحیت خواهد شد و به این ترتیب او هیچگاه نمی‌تواند در انتخابات نامزد باشد. جاوید نعیمی با آقای سعیدی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که از نشست فردای پارلمان پاکستان چه انتظار می‌رود.
اگر پارلمان پاکستان احیا نمی‌شد، عمران خان با انتخابات زودرس که اعلان کرده بود یک بار دیگر میتونست که برنده انتخابات شد. وقتی که در 9 اپریل پارلمان عمران خان با سلب صلاحیت میکنه، عمران خان دیگر نمیتونه در انتخابات بعد از 3 ماه کندید شد. یک. دوم، پارلمان پاکستان در حال حاضر، پارلمان پاکستان اپوزیسیون دو را داره. یک رای است که نواز شریف رئیسی اپوزیسیون که است باید برای 1 سال صدر اعظم شوه، نخست وزیر شه، و خاطره که به بین پارلمان اینا جرامت کنند مجبور است از حزب بوتو کسی را رئیسی پا مجلس کنند.
بله آقای سعیدی، آیا ای اقدام ستر محکمه پاکستان پایان قدرت عمران خان و حزب تحریک انصاف خواهد بود؟
بله، عمران خان قدرتش پایان افت. عمران خان به نوعی ابر سلب صلاحیت میشه و همچنین اون چی را که عمران خان پیشنهاد کرده بود که پارلمان شما منحل کنین، محکمه رد کرده. وقتی که محکمه رد کرده، معنای اینه که عمران خان هم جرم مرتکب شده، رئیس جمهور هم جرم مرتکب شده و معاون پارلمان هم جرم مرتکب شده، چون فیصله از اینا رد شد، فیصله از اینا، یعنی پیشنهاد از اینا رد شد.
اگر چنین وضعیت پیش بیه و عمران خان رأی عدم اعتماد بگیره، از طرف پارلمان برنده کی خواهد بود؟ حزب مردم پاکستان یا حزب مسلم لیگ نواز شریف؟
اول خوب واضح بگم که 100% عمران خان در پارلمان میبازه، رای عدم اعتماد میگیره. دومش، اگر انتخابات برگزار شه، حزب نواز شریف انتخابات میبره، نواز شریف میبره. اما من فکر میکنم که نواز شریف یک سناریوی دیگه ای داره. معلومات میتونست که نواز شریف برای یک سال حکومت کنه، برادرش بعدن علاقمند است که دختر خود مریم نواز کاندید کنه به سیاست پاکستان.
صحبتی بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه اموری سیاسی.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدیداً محکوم کردند. آنها در نشست دیروزشان از حکومت طالبان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهند. پیش از این هم نهادهای مختلف از طالبان خواسته بودند تا محدودیت‌ها بر زنان و دختران را رفع کنند، اما مقام‌های طالبان تا کنون پاسخ واضحی به این درخواستان ندادند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده های پارلمان اروپا از وضع محدودیت طالبان بر آموزش دختران شدیداً ابراز نگرانی کردند. در نشست روز پنج شنبه، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای صادر کرد و در آن گفت طالبان باید بر اساس تعهدات گذشته ایشان محدودیت‌ها را دور کنند و اطمینان دهند که همه شهروندان با آموزش دسترسی دارند. با گفته نماینده های پارلمان اروپا از وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانند و اقدام طالبان را برای محو زنان در بخش های آموزشی و کاری نکوهش می کنند. در قطعنامه خواسته شده تا برای همه زنان و دختران حقوق بنیادیشان داده شود. در قطعنامه از تصمیم حکومت طالبان برای اجازه ندادن به سفر تنهایی زنان در فاصله بیش از 72 کیلومتری انتقاد شدید شده. یک روز پیش از این جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک نشست دیگر از وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از حکومت طالبان خواست تا حقوق تمامی شهروندان افغانستان را رعایت کنند.
طالبان باید تصمیمشان را تغییر دهند، تصمیمی که آموزش دختران در آن محدود شده، نه به خاطر ما و نه به خاطر جامعه جهانی، بلکه برای آینده مردم افغانستان این تصمیم را تغییر دهند.
طالبان با حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 200 روز گذشته به دختران بالاتر صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. یکی از اساسی ترین شرط های جامعه جهانی برای تعامل با طالبان مسئله کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان گفته که تا اطلاع بعدی مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان بسته خواهند ماند. پیش از این چندین نهاد به شمول سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر خواهان بازگشایی مکتب ها برای دختران از سوی حکومت طالبان شده بودند. ای دربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر در گفتگوی تازه‌اش با رادیو آزادی گفت که در تمامی کره زمین افغانستان یگانه کشور است که دختران بنابر جنسیتشان از درس و آموزش باز داشته می شوند.
گزارش بود در مورد این که اعضای پارلمان اروپا حکومت طالبان را به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان محکوم کردند. برخی از خانواده های مهاجر افغان هم یکی از دلایل اصلی خروج از افغانستان را تحصیل دخترانشان عنوان می کنند. آنان از طالبان می خواهند که دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند. این در حال است که مقام های طالبان بارها از خانواده هایی که افغانستان را پس از تسلط آنها ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
پس از آن که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف از افغان هایی که در این اواخر افغانستان را ترک کردند خواستند که به کشور بازگردند، برخی از این خانواده ها میگویند که طالبان حقوق اولیه زندگی را در کشورشان از آنان سلب کردند. پس چگونه و با کدام خوشبینی می توانند به کشور بازگردند؟ برخی از آنها بر رادیو آزادی گفتند که یکی از دلایل اصلی خروج آنها از افغانستان تحصیل دخترانشان بوده است. زنی که مادر 3 فرزند است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود و حدود 1 ماه پس از سقوط کابل به دست طالبان از افغانستان خارج شده به رادیو آزادی گفت:
و کدام افغانستان؟ به افغانستانی که طالبا مکاتب را برای دخترای ما، برای فرزندان ما بسته کرده. دخترای ما صد امید تحصیل را داره، چرا یاروزوها را شراس پیششان بگیریم؟ تا طالبان اگر میخواهد که مردم پس به کشورشان برگردند باید حقوق بشری مردم را رعایت کنند.
فرزانه نعمت نیز یکی از افغانهایی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده است و میگوید با اینکه دخترانش خردسال هستند اما سرنوشتشان در افغانستان مشخص نبود و مجبور به ترک کشور شد.
در بدر شدیم، باز آمدیم اینجا با یک زندگی نو، با یک فرهنگ نو، اما ما دیگه حالت عادی نداریم. ما زخمی استیم، تن ما زخمی است، قلب ما زخمی است. از خبر بستشتن دروازه مکاتب خبر شدیم، امروی دخترک ها یک جا گریه کردیم. بسیار سخت است.
این بانو میگوید که عمیقا نگران سرنوشت بقیه دختران در افغانستان است که بالاتر از صنف ششم درس میخوانند. طالبان بیش از 7 ماه که در افغانستان قدرت را در دست دارند، اما با وجود وعده هایشان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده اند. ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف ششم از سوی طالبان واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. چند روز پیش شماری از علمای دینی پناهنده نیز در نامه سرگشاده به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه شدند. وزارت معارف طالبان روز جمعه گذشته بر رادیو آزادی گفت که این وزارت منتظر دستور رهبرشان برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم هستند. این وزارت دلیل بسته شدن درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم را یونیفرم مکتب ها عنوان کرد و گفت که هرگاه لباس آنها مطابق با حجاب اسلامی، سنت و فرهنگ افغانستان طراحی شود اجازه حضور به مکاتب را خواهند داشت. اما برخی از دانش آموزان دختر قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که یونیفرم آنها مشکل ندارد و با سنت های اسلامی و افغانی مطابقت دارد. قابل ذکر است که مقام های حکومت طالبان از آدرس های مختلف و بارها از افغان هایی که پس از حکومتشان کشورشان را ترک کردند خواستند که به افغانستان بازگردند. هفته گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان با بزرگان در چندین ولایت دیدار کرد و از آنها خواست که از خانواده هایی که افغانستان را ترک کردند دعوت کنند که به کشورشان بازگردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته تا ترساندن خبرنگاران در افغانستان را متوقف کنند. این سازمان از وضع فشارهای فزاینده بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان باز هم ابراز نگرانی کرده. طالبان بسم الله وطن دوست یک خبرنگار در ولایت هلمند را برای چندین روز در بازداشتشان نگه داشتند. او دیروز رها شد، اما از سرنوشت غلام ربانی هدفمند خبرنگار در غور که از سوی طالبان بازداشت شده خبری نیست. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد از طالبان خواسته که از ایجاد هراس برای رسانه ها دست بردارند. ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما دیروز در توییت گفت هیچ نشانه ای از کاهش بازداشت های خودسرانه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها که ارتباط با آنها قطع می شود به نظر نمی رسد. در ادامه آمده که بسم الله وطن دوست خبرنگار یک رسانه محلی در ولایت هلمند در حالی که ارتباط با او قطع شده بود برای 10 روز در بند بود و سپس رها شد. یونما در توییترش اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان را هم نشر کرده که در آن از بازداشت 2 خبرنگار در ولایت غور ابراز نگرانی شده است. این کمیته گفته که غلام ربانی هدفمند عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان روز چهارشنبه در حالی که در دفتر کارش در غور مشغول بود از سوی نیروهای طالبان بازداشت شد. همچنان یک خبرنگار محلی به نام گل احمد خسرو نیز از سوی طالبان در این روز بازداشت شد که پس از 2 ساعت تحقیق و بازجویی دوباره رها شد. در اعلامیه معلومات دادن نشده که این خبرنگاران چرا بازداشت شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از حکومت طالبان خواسته تا وضاحت دهد که خبرنگاران را بر اساس کدام دلایل قانونی بازداشت کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید رسانه ها باید بر اساس قوانین فعلی افغانستان و اصول اسلامی نشرات کنند. به گفته او اگر ارزگاه خبرنگاران از سوی اداره های حکومت آنها احضار می شوند، از آنها تنها وضاحت خواسته می شود و نه این که به تأکید مجاهد محدودیت بر فعالیت های آنها وضع شود. اما شمار از نهادهای مدافع خبرنگاران و رسانه ها از وضع فشارهای بیشتر بر خبرنگاران از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان به تازگی گفت که تنها در ماه مارچ 22 مورد خشونت از سوی حکومت طالبان در برابر خبرنگاران صورت گرفته و حداقل 5 رسانه صوتی و تصویری در این مدت در افغانستان بسته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم می گویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. نهاد شبکه زنان پارلمانی و زنان رهبر افغانستان در یونان به فعالیت آغاز کرد.
مسئول این شبکه جمع از زنانی که نماینده های پارلمان که مقیم یونان هستند.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین می کنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلا جمع شد.
از پیام های شما.
دلار هم خوبه پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نهاد شبکه زنان پارلمانی و زنان رهبر افغانستان روز سه‌شنبه در نشست در ساختمان پارلمان سابق شهر آتن پایتخت یونان رسما افتتاح شد. مقیم نایب مصاحبه را با نظیفه بیک، عضو پارلمان سابق افغانستان و یکی از زنان مؤسس این شبکه انجام داده، نخست از او در مورد فعالیت این نهاد پرسیده.
ما از آغازین روزایی که به مهاجرت آمدیم به کشور یونان به تاریخ 22 سپتامبر در مقابل وضعیت مردم افغانستان به خصوص بعد از فروپاشی سقوط نظام افغانستان خواستیم که صدای مردم را به گوش جهانیان برسانیم و اساس هم اهدافی که در گذشته داشتیم ما نمایندگان پارلمان افغانستان بودیم، در قبال مردم مسئولیت داشتیم و وضعیتی که در کشور پیش آمد ما کشور را ترک کردیم، آمدیم به کشور یونان و از آغازین روزهای مهاجرتی کار آغاز کردیم و هدف مشخص ما کار بر مردم افغانستان است.
این شبکه شما چند عضو داره؟
مسئول این شبکه زنان جمع از زنانی که نماینده های پارلمانی که مقیم یونان هستند، زنان نخبه افغانستان و خصوص قضات افغانستان، فعالین مدنی در مجموع 20 نفر مؤسس این شبکه است و اعضای شبکه از طبقات مختلف، خانمای فعال، خانمای سیاسی افغانستان اعضای این شبکه را تشکیل میدن.
و آیا خارجی هم در این سهم دارن؟
نخیر، این شبکه به ابتکار و رهبری افغانایی که در دیار مهاجرت به سر میبرن، بخصوص بعد از اتفاقاتی که در 15 اگست رخ داد و به طور موقت در کشور یونان مسکن گزین شدن، ساخته شده و دست همکاری دوستای بیرونی و بخصوص دوستایی که در داخل کشور یونان ما داشتیم به کمک و همکاری زحمات از اونا.
چقدر امی شبکه شما از حمایت بین المللی برخوردار است؟
اما قسم که ما آمدیم در آغاز این روزا ما با استقبال گرم مردم یونان به خصوص رئیس جمهور، نخست وزیر و تمام دوستایی که مقامات دولتی کشور یونان بودن و ضمناً ما مو پیامای خود مو چون که رسانه ها در افغانستان در سانسور و در گره و طالبا بود، صدای مردم خفته شده بود و صدای مردم و انعکاسات حقیقی از جامعه افغانستان به گوش جانیان نمی رسید. ما در تمام دیدارهایی که با نماینده های اتحادیه اروپا داشتیم، سفیر جندر اتحادیه اروپا و ملاقات ما به کشور یونان آمده بود، نماینده های پارلمان جرمنی در اتحادیه اروپا، با همه از ایده ها و طرح خود مطرح کردیم، بخصوص صدای ما از طریق رسانه های بین المللی به خاطر مردم افغانستان صدا بلند کردیم. حمایت با حمایت همه دوستا و همکارهایی که ما فعلا نام گرفتم، کشور دوست کانادا که سفیر از اونا خیلی استقبال کرد و سفیر امریکا در یونان، با همکاری تمام دوستا و اونا حمایت خود از زنایی که فعلا در یونان حضور دارن و این شبکه را تأسیس کردن، حمایت خود اعلام نمودن.
خب شما چگونه ارتباطتان با زنانی که در داخل کشور هستند و با خصوص کسانی که مشکلات در وجود دارند قائم کردین؟
فعلا شبکه را جدیدا افتتاح کردیم و ما ارتباطات قبلا داشتیم، همیشه با امرایشون تماس بودیم، ولی ارتباط مستقیم که فعلا در داخل افغانستان ما نمایندگی از شبکه را داشته باشیم یا او توی کار را انجام ندادیم، ولی ارتباطات داریم که جمع از دوستای ما در داخل خود افغانستان با امرای مردم درگیر هستن و همیشه صدای مردم را به گوش ما میرسن.
مصاحبه با نظیفه بیک، عضو پارلمان سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می‌دهند. شماره از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و او اکنون به دور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری به رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگرد ها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته دو بار فقط شاگرد ها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلپای ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلپای ورزشی زنان در هرات میگویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلپای ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلپ ها پایین کشیدند. شریفه حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلپ ورزشی در شهر هرات است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگ که من کده بود مردم خیلی ها نه به خاطر همو چند وقت نمی آمد باز، اما عکس مکسای داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50-60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندو افغانستان است، از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه میدهد.
ما وقت مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته دوبار، یعنی واقعا استرس های احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات، مسدود کردن کلب های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلب های ورزشی زنانه دستور دادند که باید حجاب را رعایت کنند.
از طرف ماین کدام یک مطور یک اقدام صورت نگرفته که اینها را ما بند کنیم. اینا گفتیم که دخترایی که با حجاب باشه ورزش یک جای خاص به اونا مختص خصوص به اونا باشه، ستر شرعی و حجاب شرعی داشته باشه.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 دهه گذشته زنان و دختران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودند. آنان همساله با شرکت در مسابقات بین المللی بیرق از رنگ کشورشان را به اعتزاز در می آوردند و مدال قهرمانی کسب می کردند. اما اکنون شرکت زنان در مسابقات ملی و بین المللی ممنوع شده و بسیاری از ورزشکاران زن می گویند که همه امیدهایشان به یأس مبدل شده است.
پیام ها و نظریات شما
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک بسر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آمده، هیچ چیز بخوردن نداریم. امی دولت قبلان که جمهوری بود به ما سال 60,000 میداد قطعه من گزاره میکردیم. این مراد امادان طالب والا رفت دیگه کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه ما خودم دوادل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند برای افراد نیازمند برای من کمک کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان است، از رسیدن کمک 32 میلیون دلاری پول نقد به کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این بانک، کمپ کمک مالی بشردوستانه از سوی جامعه جهانی دیروز به کابل رسید. بانک جهانی می‌گوید که بحران سیاسی در افغانستان سکتور خصوصی در این کشور را شدیداً صدمه زده است. بانک جهانی نتیجه یک سروی را روز پنجشنبه در مورد سکتور خصوصی افغانستان نشر کرد. بر اساس سروی بانک جهانی، بیشترین آسیب در تحولات اخیر افغانستان بر زنان تجارت پیشه وارد شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید فیضان الله ناصری، معاون دوم سیاسی این وزارت، با مسئولین سفارت ایران در کابل در مورد برخورد نادرست نیروهای مرزی و انتظامی آن کشور با پناهجویان افغان گفتگو کرده است. شورای مهاجرت استرالیا از تصمیم اخیر کمیته پارلمانی این کشور استقبال کرد که در آن از حکومت خواسته شده تا علاوه بر تنظیم کمک‌ها به افغانستان، پروسه صدور ویزا برای حدود 16,000 شهروند این کشور را سریع‌تر بسازد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن نمیگذارد هیچ عامل باعث ممانعت فرستادن اسلحه و مهمات به اوکراین شود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخوانید. azadiradio.org و azadiradio.com. و حالا هم توجه کنید به تکرار برنامه در امواج آزادی.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و درود بر شما. در این برنامه در امواج آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه برای بحث در مورد تحولات اخیر در پاکستان و تأثیرات آن بر سیاست و اقتصاد افغانستان تحت تسلط طالبان اختصاص یافته. ستر محکمه پاکستان امروز هم برای تصمیم گیری در موردی که آیا اقدام اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان و متحدان او در زمینه انحلال پارلمان نقض قانون اساسی کشور است تدبیر جلسه می کنه. یک هیئت متشکل از 5 قاضی ستر محکمه پاکستان از 4 اپریل به ایسو به منازعه موجود بین وکلای عمران خان و مخالفان او رسیدگی کرده. عمران خان در هفته گذشته اکثریت پارلمانی خود از دست داد و با رای عدم اعتماد که توسط یک اپوزیسیون متحد مطرح شده بود روبرو شد. انتظار می رفت که 3 اپریل مقام صدارت عمران خان از دست بده. اما قاسم سوری، معاون رئیس شورای ملی و عضو حزب تحریک انصاف عمران خان، این طرح را رد کرده و خلاف قانون اساسی پاکستان و بخش از یک توطئه خارجی دانست. این حرکت به عمران خان اجازه داد تا پارلمان پاکستان منحل بکنه و دستور برگزاری انتخابات را بده که باید ظرف 90 روز برگزار شود. عمران خان ادعا کرده که طرح عدم اعتماد، حمله توسط ایالات متحده آمریکا علیه او و تلافی با روابط نزدیک او با روسیه و چین است. بشیر احمد گواه، خبرنگار بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مورد این ادعای عمران خان میگه.
صدر اعظم پاکستانی ذکر میکنند که یک خط آمده از سفیر پاکستان در واشنگتن که در او گفته شده که یک مقام آمریکایی برشان گفته که ما صدر اعظم پاکستان خوش نداریم و اونا پالیسی عملی میکنن که امریکا اونا خوش ندارن. این ادعا میکنن صدر اعظم پاکستان عمران خان. اما اپوزیسیون میگوید که صدر اعظم کدام سندی بر مردم نشان نداده که مثلا امو خطی که ذکر میکنن او را نشان نداده که دی خط چی هست و در مطبوعات امور نشر نکده. عمران خان میخواین، گفتم که ما میخوایم که انتخابات صورت بگیرن و در پاکستان مثلا تندروی زیاد هستن و زیاد مردم شاید ای را باور کنن که امریکا میخواین که صدر اعظم پاکستان از چوکی پس کنن و با می خاطر اینا میخواین که در بین مردم یک حمایه بر خود کسب کنن. و دیگه در اواخر حکومت عمران خان مشکلات زیادی بود، مثلا اقتصاد خراب بود، مردم کار نداشت و این یک کوشش میکنن که از مسائلی که هستن از او مردم نگاهش به یک مسئله سیاسی برگردن.
اما واشنگتن این اتهام عمران خان را رد کرده. اپوزیسیون عمران خان به سوی مدیریت اقتصاد و سیاست خارجی پاکستان متهم میکنه و تحلیلگران سیاسی هم میگن که عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان که حمایت اردو برای دستیابی هر حزب حیاتی است اختلاف پیدا کرده. عمران خان حمایت اردوی پاکستان را رد میکنه و اردو هم میگه که هیچ دخالتی در روند سیاسی پاکستان نداره. اپوزیسیون درخواست را به ستر محکمه پاکستان ارائه کرده تا در مورد قانونی بودن اقدام عمران خان برای جلوگیری از رایگیری تصمیم گیری کنند. باز هم از بشیر احمد گواخ در این مورد میشنویم.
قاضی القضات پاکستان گفتند که ما وقت بیشتر کار داریم که این را معلوم کنیم که کدام کار قانونی صورت گرفته و کدامش غیر قانونی. علی اونا هم گفته که هر چیزی که ما فیصله میکنیم بعد از این اگه مثلا فیصله را در مخالفت حکومت پاکستان بکنن همه چیزایی که شده تا حال و پس میگردن، اوامری که صادر شده و هیچ اعتبار نخواهد داشت. قاضی القضات هم گفته که هم اما کارهایی که بعد از اپریل سوم صورت گرفته او بر میگردن به فیصله ستر محکمه. اگر مثلا ستر محکمه فیصله کنن که کاری که در پارلمان شده معاون رئیس کرده و غلط از غیر قانونی است، همه چیزا را غیر قانونی اعلان میکنه. مثلا اگر رئیس جمهور کدام امر صادر کرده باشن او هم غیر قانونی شمرده میشود. و کمیسیون انتخابات هم گفته که ما صبر میکنیم، ما میبینیم که از طرف محکمه چی فیصله میه.
در حالی که حکومت پاکستان از روزهای آغازین تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از حامیان نزدیک طالبان بوده، اما حکومت طالبان میگه که تحولات سیاسی در پاکستان مسئله داخلی کشور است و ارتباط با افغانستان نداره. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که روابط افغانستان و پاکستان باید بر اساس اصول بین الدول و همسایگی استوار باشه.
پاکستان کشور مهم است و با افغانستان اشتراکات زیادی داره که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و همچنان همسایگی مشترکاتی داریم. می خواهیم که با هم همسایگی خوبی داشته باشیم. اوجا هر حکومت و هر نظامی که باشه برای ما مهمی است که پالیسی امارات اسلامی افغانستان در قبالشان خوب است و ما می خواهیم که در منطقه صلح و امنیت قائم باشه، رفاه اقتصادی به وجود بیاید، اعتماد بین کشورها خصوصا بین همسایه ها وجود داشته باشه و از مشکلات جلوگیری صورت بگیره.
اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حال صورت گرفته که طالبان در گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت اسلام آباد میانجیگری کرده بودند و عمران خان هم بارها از حکومت طالبان حمایت سری کرده. طور مثال عمران خان در 76مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر پارسال گفت که یگانه راهی است که باید حکومت فیدی در افغانستان که هدفش همی حکومت طالبان بود تقویت شود. عمران خان گفته بود که حکومت طالبان به مبارزه با تروریستان، حمایت از حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول پابند خواهد بود و عفو عمومی را هم اعلان کرده. اما حکومت طالبان تا هنوز به درخواست‌ها در زمینه ایجاد یک حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان عملا پاسخ مثبت نداده. زنان در اکثریت ادارات حکومتی طالبان از کار منع شدند و با وصف تعهدات طالبان با آغاز سال تعلیمی جدید دختران بالاتر از صنف ششم هم اجازه آموزش و رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها را نیافتند. محترم دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان و منطقه و استاد پانتون در ژنو و محترم اسحاق حتمر کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد پانتون در برلین جرمنی هم مهمان این برنامه هستند. با درود و سلام به مهمانای این برنامه، آقای فرهادی، به عقیده شما تحولات اخیر در پاکستان چه تأثیر کوتاه مدت روی روابط اسلام آباد با کابل خواهد داشت؟
سلام با شما میرسانم، با آقای حتمر و با شنوندگان عزیز. تأثیر می‌داشته باشه به خاطر که آقای شاه محمود قریشی که وزیر خارجه پاکستان بود در 8 ماه گذشته هر گونه تلاش کرده، سفرهایی کرده به نیویورک، به بروکسل، 2 کنفرانس اسلامی را تدوین کرده در اسلام آباد برای از اینکه افغانستان به رسمیت شناخته شوه و جلب توجه شوه به افغانستان، البته افغانستان حکومت طالبان. و آل در حقیقت یک دیپلماتی که بسیار فعال بود و به نفع طالبان دیگر در کار نیست و فکر میکنم که مجالس عمده دیگر برای طالبان اتر برپا نخواهد شد. کدام همسایه دیگر ما نداریم که اتر دوستی زیاده با طالبان داشته باشه و اتر روابط زیاده داشته باشه. و یادمانه را که در 3 سپتامبر فیض حمید رئیس آیسای در کابل آمد و در 7 سپتامبر حکومت طالبان اعلام شد و این یک مشکل خلق کرد که رول آیسای در تصمیم گیری ها در افغانستان جدید نشان داد و بین عمران خان و اردو یک تخریش از امونجا با وجود آمد، به خاطر که باز اردو خواست که فیض حمید تبدیل کنه، موقوف کنه از آمریت آیسای. باز اردو این کار کرد، یک رئیس آیسای دیگر به نام انجوم گمان کنم گماشته شده. باز عمران خان بسیار شلگی کرد که فیض حمید به حیث کور کماندر در پشاور مقرر شوه که هم شد. اما بعد از او که نمی 7 ماه میشه رابط اردو و عمران خان خوب نیست، در حالی که خود اردو در سال 2018 عمران خان آورده بود. تمام قدرت اصلا در پاکستان پیش اردوست. خب اینال به هر صورت در امروز ستر محکمه پاکستان تصمیم خود اعلان میکنه و امیال در ستر محکمه خود قاضی ها کماندوها را خواستن. معلوم میشه که تصمیمشان، هر تصمیمی که باشه، نیم نفر خوش میشه، نیم نفر دق میشه و انتظار چند روز متلاطمه در پاکستان داشته باشه.
بله آقای اتمر، شما هم به این برنامه خوش آمدین. به عقیده شما آیا با تغییر احتمالی حکومت در پاکستان، تغییر در سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان رونما خواهد شد؟ بله اتمر صاحب بفرمایید، صدای مرا میشنوین؟
بله
صدای شما را میشنوم، بفرمایید.
بله سلام بر شما، سلام بر آقای فرهادی صاحب و سلام بر تمام شنوندگان عزیز. یقینا ما به این باور هستم که تغییرات که در پاکستان بیاید، قسمی که آقای فرهادی به تفصیل صحبت کردن، این تغییرات بی تأثیر در افغانستان نیست. چون که گفته شد که آقای عمران خان و شاهبود قریشی کسایی بودند که اینا بر طالبا بسیار لابی گیری کردند و اینا تا کسایی بودند که ذهنیت های امریکا را و ذهنیت های مقامات امریکایی را در چند سال گذشته تا اندازه تغییر دادند که طالبا را از زندان گوانتانامو برابری حکومت افغانستان رساندند. یقیناً که طالبا لابیگرا و حمایتگرای بسیار اصلی خود امیال از دست دادند و این به تأثیر سر روابط افغانستان نیست. و این که این چی عوامل بود در داخل پاکستان، خود نظریات مختلف است. یکی مسئله نزدیک شدن خود پاکستان است که گویا پاکستان یک دوست استراتژیک امریکا بود و پاکستان اخیراً با این تو عملهایی که نشان داد که پاکستانیا به بلاک شرق زیاد نزدیک شدن و به روسا و چینایا زیاد نزدیک هستن، از خاطر این سبب غضب و قهر امریکایی ها شد و بالاخره قسم که عمران خان دعوا میکنه اینا نامه دریافتن و به ترتیب در گفتار خودشان این چیز واضح است که گویا یک توطئه علیه و در پاکستان صورت گرفت که اونمو تحریک عدم اعتماد است و این تحریک عدم اعتماد نظر به قانونی که در پاکستان است در چند دوره صورت گرفته و یک بحث جداست که من نمیخوایم به او برم. لیکن یقیناً که دوی موردی که مورد خاص روابط پاکستان و افغانستان است، پاکستانی ها میخواستن که افغانستان با سرمایه گذاری های چین در منطقه و یا با یک راه و یک کمربند پروژه کلان چینایا که از در این منطقه با این وصل بسازن، چنانچه سفر آقای متقیم به چین و سفر خود وزیر خارجه چین در کنفرانس اسلامی اسلام آباد و بعد هم به کابل و آمدن لاوروف ببخشید زمیر کابلوف و کابل، اینی مسائل بود که امی تغییرات جدی و عادی را در پاکستان با وجود آورد. و اما باید منتظر بمانیم کلگا پاپ امین نیست و ببینیم که حالات به کدام طرف میره. ولیکن فعلا یک بحث عمده در پاکستان مسئله عمران خان و مسئله مخالفین است که باید سر محکمه پاکستان امروزی فیصله را کنه که حق به طرف کیش و باید آیا به یک انتخابات دیگه برن یا به یک حکومت دیگه برن و یا اینکه مخالفینشان ای همه گفت را مسترد کنه و دست به آشوب و مظاهرات و اکثر عملها بزنه که در اون صورت ممکن میره که کدام حکومت نظامی در پاکستان بازم زمام اموره در دست بگیره.
آقای فرهادی، تا چی اندازه احتمال بی‌ثباتی سیاسی بعد از اعلام این فیصله در پاکستان متصور است و تأثیرات هر نوع بی‌ثباتی در پاکستان روی وضعیت افغانستان چگونه خواهد بود؟
بی‌ثباتی اگر باشد تنها سیاسی می باشد، چون که تمام قدرت پیش اردوست در پاکستان. پس این تمام چیزایی که ما شما می بینیم به اصطلاح خود پاکستانیا یک تماشاست و اردو تمام قدرت پیشش است. این سیاست مدارا با هم یک جا میشن، از هم جدا میشن، مظاهرات بسیار زیاد میشه و اما برای امریکا یا برای چین و اینا اصلا وقتی که میخواین به امرای پاکستان گپ بزنن راستن امرای بجوا گپ میزنن. بی‌ثباتی تنها سیاسیش در پاکستان، اما قدرت محکم به دست اردو. یک دو، بله، سر افغانستان تاثیراتش می باشه که اگر عمران خان و همکارانش که حال دور شدن از صحنه، امکان پیدا میشه که حکومت آینده که بیایه واشنگتن امرایش تماس بیشتر داشته باشه و اردو و حکومت هر دویشان بتانند که بالای طالبان فشارهایی را بیارن که بعضی کارکرده های خود تغییر بدن. طالبان اینطور وانبود میکنن که این دو کشور مستقل است و به همدیگر ارتباط ندارن، اما فامیل های تمام کادرهای طالبا و یا عموما در پاکستان هستند. بسیارشان در اونجا بزنس ها دارن، 30 سال در اونجا زندگی کردن، اگر 40 سال نی. پس پاکستان تاثیر بسیار بارز داره در امور افغانستان و وقتی که یک حکومت بیاید در اونجا که مثلا اگر حکومت باشه که نزدیکتر باشه به واشنگتن، باز واشنگتن میتونه که حرفایش بهتر شنیده شود و نظریاتش در این که طالبان سریعا کارکردهای خود تغییر بدن، مثلا مکاتب دختران باز کنن که وضع به حالت عادی برگرده. قواهای خارجی، کشورهای خارجی آل دلچسبی دارن که طالبان در قدرت بمانن، اما چیزهایی که در رزولوشن قطعنامه 2583 ملل متحد در آخر آگوست تصمیم گرفته شده اونا را اجرا کنن. حکومت همشمول، حقوق زنان، حقوق بشر، هیچ کس از همسایگان افغانستان و از ابوالقاسم‌ها نمیگه که طالبان از قدرت دور شوند، اما میگن که طالبان باید قدرت را تقسیم کنند و به زنان حق که باید برشان داده شود داده شود. و در حقیقت پاکستان همه می چیز میگفت، اما در عین حال یک رقم کارهای طالبان توجیه میکرد. در کنفرانس اسلامی عمران خان یک جمله گفت، گفت که ما هم در پاکستان داریم کسانی که دخترای خود به مکتب نمیفرستند به والد چطور میشه، یعنی که تو نشان میداد که اگر طالبان هم تر یک تصمیم میگیرن شما مردم دنیا قبول کنید. عمران خان از جای خود پای فراتر گذاشته بود در مسائل افغانستان و در تبصره هایی که میکرد، که این در افغانستان واکنش ها هم داشت به شمول از رئیس جمهور سابقی کرده.
بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دکتر سیف فرهادی، شما در مورد نفوذ اردو بر حکومت ملکی در پاکستان اشاره کردین. اردوی پاکستان در افغانستان در شرایط فعلی به دنبال چی است؟
در این شکل نیست که اردوی پاکستان از این که اردوی افغانستان کاملا از بین رفت ناخوش نیست، یعنی که یک اردو در افغانستان ساخته شده بود در قدر سال و این تارمار شد و اردو و آیسای در پاکستان از این فاتحه نگرفتن، یعنی و در امو میلیشای خود که طالبان باشه او را خودش به قدرت آمد و حال ایتر پاکستان نمیخواد در افغانستان کدام اردو ساخته شود. پاکستان میخواد که در افغانستان همقدر یک صوبات باشه که با آسیای مرکزی تجارت خودش شروع کنه، چین بتانه به افغانستان بیاره، معادن افغانستان به قیمت لیلام و تقلیل و بدون شفافیت چین استفاده کنه و پاکستان هم سهم خود بگیره. و این پلانی بود که در امو سال 96 تا 2001 پاکستان داشت. یک قوس این جواز میکنم اگر اجازه شما باشه که برادر ما در تلفن بسیار پای خوبش زد، از کابل که زنگ زد برادر ما که پای خوبش زد. ما بله رهبران وطن پرست خوب نداشتیم. رهبران ما کدامش قابل تعریف است؟ کسی خیسته نمیتونه که یک تعریف یکی از رهبران کنه. و در وقت شوروی هم در هر وزارت یک مشاور توریش چشتگی بود، یاد شما نره. در افغانستان و در وقت غنی و کرزای هم بعض وزیرها امر خود از سفارت امریکا یا فلان سفارت دیگه می گرفتن. افغانستان یک کشور کوچک است و همیشه هر چیزی که واقع میشه در افغانستان بسیار زود با پول کم یک کشور دیگه میتونه که تاثیرگذار باشه.
اتمر صاحب، اگر تبصری در مورد داشته باشین بفرمایید.
پاکستان همیشه در قبال افغانستان در پای ازی بوده که منافع خود محفوظ نگاه بکنه به اهداف که خودش خواسته به او برسه. یقینا هر کشور از خود استراتژی های داره، طویل مدت، طولانی مدت، و امید میکنه هر کشور که به او استراتژی ها برسه. ما مشکلی که داریم در طول امی حکومتداری های خود ما نتانستیم کمی تعریف داشته باشیم از منافع ملی خود. ما پیشترم در برنامه پشتو گفتم که ما چیزی که نداریم او عبارت از نیشنال کریکولاس. ما با یک تعریف ملی داشته باشیم از منافع ملی خود. چی چیز منافع ملی ماست؟ حتی امروز اگر شما ببینید یک شخصیت بزرگ تاریخی ما توسط یک تعداد مردم تایید میشه، توسط یک تعداد مردم تخریب میشه. به این ترتیب زبان ها مورد تجاوز قرار بگیره، شخصیت ها مورد تجاوز قرار بگیره، منافع ملی خود کشور مورد تجاوز قرار میره. تا بال ما به او حب نرسیدیم که کل افغان ها یک ملت شوند و بین سر چند چیز خاص توافق بکنند و در او چند چیز خاص او توافق اینی مسائل کلش شامل میشه که منافع افغانستان چیست، روابط ما با کشورهای منطقه چی باشه، با جهان چی باشه، با همسایه ها چی باشه، با کشورهای اسلامی چی باشه. آقای اشرف غنی هم وقت نگهاتان باشه وقتی که ایرا براسم تحلیف مجاوه کردن پنج حلقه را تشریح کردن در موقع یک چیز بود، اما تا آخر نتانستن همون پنج حلقه را تعریفش واضح بکنن و یا حداقل به او عمل بکنن. از خاطر ما در این بخش ناکام هستیم، ما نتانستیم. ولی دیگه کشورها اینمی منافع خود تعریف میکنن و هر کشور باشه، افغانستان بر پاکستان مثل به اصطلاح یک کشور است که همیشه از افغانستان اینا به نفع خود استفاده میکنن. سالانه 30 میلیارد دلار اینا به افغانستان در طی سالهای گذشته تنها صادرات داشتن. بازار افغانستان رو ببینید، تمام هزی از مالای پاکستانی پر است. این یک منفعت بود بر پاکستان و پاکستان هیچ وقت نمیخواه که این منفعت از دست بده و افغانستان رها بکنه بر کشورهای دیگه منطقه. و به این ترتیب پاکستان بخواست که افغانستان رو شامل نمی یک راه یک کمربند پروژه چینها بسازه و به این خاطر بود که شوامود قریشی و عمران خان اینا سفرهای داشتن به کشورهای منطقه و خود امیر خان متقی به چین رفت و وزیر خارجه چین به کابل آمد و به پاکستان در کنفرانس اسلامی رفت. اینی چیزهایی را که بیشتر آقای فرادی هم به اون شرکت کنفرانس های کشورهای اسلامی پاکستان، شما باور کنین پاکستان به خاطر اسلام یا کنفرانس اسلامی را دایر کرده باشد. پاکستان صرف به خاطر از اینکه بتاره که کشورهای اسلامی را وادار بکنه و تشویق بکنه به اینکه نظامی که فعلا در افغانستان حاکم است اونجا به رسمیت بشناسند و بر اینا کمک بکنند. در دو دوره شما به جز از $1,000,000 کشور نایجیریا به افغانستان کمک کرد و مصندوق دیگه ما نشویدیم که یک روپ هم کسی کمک کنه باشه. پاکستانی ها لابیگری گرن همین مشکل که امروز در افغانستان است. پاکستان ها میخواه که بیرون نبره، پاکستانی ها میخواه که نمیره خودشان مدیریت کنن. حتی همین پیشتر آقای فرهادی هم میگه پزد همین فامیل های رهبرهای طالب ها میل کلی در پاکستان است، اونجا هم درس میخوانن، هم مکتب بیرن، هم کار میکنن، هم به کشورهای دیگه بیرن، هم اولاداشان به کشورهای دیگه درس میخوانن. ولی در افغانستان خود از اینا یک نظام را به وجود آورده که او اصلا برای زو میگیم که اسلام من در آوردی، چیزی که خودشان خواستن هم را به نام اسلام در خور مردم بیتن و فکر میکنم که دیم اسلام ناب است که ما داریم.
تشکر از شما آقای اتمر. دکتر سیف فرهادی، چون در لحظات آخر برنامه قرار داریم به اساس حسن اختتام، لطفا اگر شما لطف بکنین آخرین صحبت هایتان در یک و نیم دقیقه بگوین.
سید تشکر، بسیار پروگرام خوب بود. دو نقطه، یکی که پاکستان آله به طرف یک تلاطم روان است. ماهای آینده در پاکستان ماهایی است که ماهای آرامی نمی باشد، به خاطر که عمران خان در اونجا هم یک چیز را کاشته و او عبارت از یک بدبینی نظر به امریکا است و مردم بسیار متلاطم میشن. هر گونه تصمیمی که امروز سر محکمه بگیره یک جنجال میباشد. و گرچه که عمران خان خودش 10 نفر از حزب تحریک انصافش رفت ترکش کرد و در پارلمان اکثریت خود باخته، در خود پاکستان هنوز معلوم نیست که بعد از این تصمیم مردم چی میگن. پس منتظر چند ماه تلاطم باشیم. اما ما چند ماه در افغانستان داریم که طالبان بیدار شوند، حکومت همه شمول بسازند، یک حکومت بر افغانستان بسازند که روزی که همراه پاکستان دوباره مذاکره شد ما بتانیم که یک حکومت محکم، ملی و ممثل همه مردم افغانستان داشته باشیم که در صدرش کسانی که طالبان نیستن هم باشن.
تشکر دکتر صاحب. این برنامه در امواج آزادی که برای بحث در مورد تحولات اخیر در پاکستان و تاثیراتش روی سیاست و اقتصاد افغانستان تحت تسلط طالبان اختصاص یافته بود در همین جا به پایان رسید. با سپاس از محترم دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان و منطقه و استاد پوهنتون در ژنو، و محترم اسحاق اطمر، کارشناس مسائل بین المللی و استاد پوهنتون در برلین جرمنی. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و مددگارتان.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی